ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه اسرائیل میگوید خواهان گسترش روابط به کل خاورمیانه هستیم. احمدی نژاد میگوید به حال فردی که انتخابات را پیروزی عظیم خواند تأسف میخورد. یک مقام قضایی نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی ناشی از کرونا در استان سیستان و بلوچستان هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر خارجه اسرائیل که برای دیدار با سران امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده است، میگوید کشورش علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی توسعه و گسترش روابط با تمام خاورمیانه است. یائیر لاپید شامگاه سه‌شنبه در آیین گشایش رسمی سفارت اسرائیل در ابوظبی همه کشورهای منطقه را فرا خواند که به گفته او واقعیت حضور اسرائیل در منطقه را پذیرفته و با کشورش وارد گفتگو شد. وزیر خارجه اسرائیل در این حال بار دیگر بر نگرانی کشور خود در مورد توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. همزمان با رسمی شدن انتصاب نخستین سفیر بحرین در اسرائیل و گشایش سفارت اسرائیل در ابوظبی و کنسولگری این کشور در دبی، رسانه‌های اسرائیل اهمیت این رویدادها را در نزدیکتر شدن اسرائیل به مرزهای ایران دانستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که در این دور از انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد، در سخنان تازه‌ای گفت به حال فردی که میگوید این انتخابات یک پیروزی عظیم بوده تأسف می‌خورد.
حالا ما انتخابات کردن، بالاخره مردم رو گذاشتن کنار، توجیهات میادن. واقعا بعضی وقت آدم تأسف می‌خوره، اول به حال خودش، به حال کشور، بعد به حال خودمون فردی که اصلا خنده‌دارتر از این میشه؟ بله، پیروزی عظیم، پیروزی عظیم. دلیلش چیه؟ آقا دشمن ها بسیج شده بودن که انتخابات بیاد رو 30%، ما بردیم رو 40%، پس پیروزی.
پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 7 تیر از پیروزی و عظمت در انتخابات 1400 سخن گفت و افسود که به باور او این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. محمود احمدی نژاد در اظهارات تازه خود سران جمهوری اسلامی را متهم کرد که به گفته او مردم را کنار گذاشتند و همه چیز فدای حکومت شده. رئیس جمهوری پیشین ایران پس از رد صلاحیت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی کند و رأی نمی دهد. دادستان زاهدان نسبت به احتمال بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و سرایت آنچه سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران خواند هشدار داد. مهدی شمس‌آبادی از سعید نمکی وزیر بهداشت و کارشناسان این وزارتخانه خواست که به دلیل بحرانی شدن وضعیت همگیری کرونا در این استان اوضاع را کنترل کنند. درخواست او پس از آن مطرح می شود که به گفته این مقام قضایی تماس های مکرر مردم حاکی از کمبود امکانات درمانی از جمله دستگاه اکسیژن ساز است. هویت فردی که روز گذشته خبر محکومیت او به اعدام منتشر شده بود، حسن خیری اعلام شده که جوانی 34 سال است. بابک پاکنیا وکیل دادگستری درباره این پرونده به وبسایت امتداد گفته است که در این پرونده برای 8 نفر از سوی دادسرای امنیت اوین کیفرخواست صادر شده که 4 نفر از آنها به اتهام محاربه به دلیل تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام مواجه بودند. به گفته این وکیل دادگستری در نهایت اتهام محاربه برای 3 نفر برطرف شد و حسن خیری با این اتهام محاکمه و به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا میگوید ادله قوی وجود دارد که عنوان محارب قابلیت انطباق با اعمال انجام شده را ندارد و تا 2 هفته دیگر درخواست فرجام خواهی ارائه می شود تا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. اما روزنامه شرق چند روز پیش نوشت که سال 2021 خوش‌ترین سال ایران در نیم قرن گذشته بوده که این تنها نوک یک کوه یخ است. درباره همین موضوع با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
به طور کلی خشکسالی‌هایی که ما داریم، یک بخشیش خب به خاطر تغییرات اقلیمی است که به طور غیر مستقیم ساخته دست انسان هم میتونه باشه، به خاطر نوع گازهای گلخانه‌ای که تولید شده و رفتاری که انسان داشته متناسب با شرایط محیط زیستی نبوده. اما اثری که ما در کشور خودمون به شدت میبینیم اون بخش از خشکسالی انسان محور هست. که ناشی از رفتارهای مستقیم انسان در کشور بر روی منابع طبیعی بوده، به ویژه بر منابع آب. در طول چند دهه گذشته رفتار غیر منطقی ما بر روی منابع آب و خاک باعث شده که یکی منابع آب زیرزمینیمون بیش از حد مصرف بشه، چون بخشی که ما میتونیم مصرف بکنیم و جبران میشه بهش میگیم منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر. اما وقتی شما بیشتر از اون چیزی که تجدید میشه و در آبخانها تغذیه میشه آب برداشت بکنید و جبران نکنید، میشه تجدیدناپذیر. این مسئله آثار مشخصش رو کمبود منابع آب خواهد بود برای کشاورزی و همچنین رطوبت خاک رو هم از بین میبره و امکان فرسایش و بیابانی شدن رو هم بیشتر فراهم میکنه و وقتی که هوا گرمتر میشه و خشکتر میشه تشدید میکنه این رو. در نتیجه این دوتا کنار همدیگه میتونن باعث شرایطی بشن که آثار بسیار بدی رو برای هم انسانها و هم طبیعت بر جای میذاره، چون به هر شکل ما انسان‌ها به خاطر رفتارهای خودمون حیات وحش و طبیعت رو هم داریم بهش آسیب می‌رسونیم.
آقای کوسب، برخی کارشناسان از برخی محصولات کشاورزی در ایران که تولید میشه به عنوان یکی از عواملی نام می‌برن که خشکسالی رو داره گسترش میده. چقدر این نکته درسته؟
سیاست‌های جمهوری اسلامی از ابتدا بر این بوده است که خودکفا باشد در تولید برخی از محصولات استراتژیک که غذای مردم رو تامین می‌کرده. به عنوان مثال برای تولید بیشتر گندم و یا حتی برنج منابع بسیار زیادی از آب مصرف شده و این جبران نشده. همین الان برای کاشت برنج شاید فقط بایستی یکی دو تا استان رو مد نظر داشته باشیم که اونم به خاطر آب زیادی که به طور نسبی دارند نسبت به جاهای دیگر بتوانند برنج رو بکارند. اما می‌بینیم که مجلس به دنبال این هست که همه استان‌ها بتونن برنج بکنن، لااقل در 10 استان برنج کاشته بشه. خود کاشت برنج در موقعیتی که میزان تبخیر بسیار بالا هست و هوا گرم‌تر میشه، یعنی از دست رفتن منابع آب. و یا همچنین گندم، اینکه ایران خودکفا بشه در کشت گندم، منابع آب به شدت مصرف شده، یک مشکل دیگر هست. و از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم که راندمان آبیاری در کشور ما بسیار پایین هست. به عنوان مثال میگویند راندمان آبیاری در ایران 35% هست حدودا. این یعنی به ازای هر 100 لیتر آبی که شما مصرف میکنید واقعا 35 لیترش استفاده میشه برای در حقیقت تولید و بقیهش داره به نحوی هدر میره. همه اینها به خاطر سیاست‌های اشتباهی بوده که از ابتدای سال 58 داشته تحمیل میشده به سرزمین و آقای کلانتری که الان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هست، در زمانی که وزیر کشاورزی بود از افتخاراتش این بود که سیاست‌های دوران سازندگی رو داره به سمتی پیش میاره که ما خودکفا بشیم. و بعدن هم آیت الله خامنه‌ای در نگاه یک طرفش به در حقیقت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی همین مسیر رو در حقیقت توصیه میکنه. یکی افزایش جمعیت رو باید در نظر بگیریم که افزایش جمعیت مصرف رو میبره بالاتر و سیاست کلی حکومت جمهوری اسلامی برای تامین غذا به خاطر اینکه رفتارهایی در بُعد سیاست خارجی دارد که منجر به بعضی از تحریم‌ها میشه و تامین غذا سخت‌تر میشه، اون هم باز آسیب‌های بیشتری رو به منابع آب ما رسونده.
آقای کوسر، با این اوصافی که کردید، حالا خشکسالی و کمبود آب در ایران چه عواقب سیاسی و اجتماعی میتونه داشته باشه؟
بر اساس آنچه در کشورهای مختلف دیدیم که دچار مشکلاتی چنین شده اند، افزایش در حقیقت تنش آبی و خشکسالی میتواند منتهی به درگیری‌های محدود و سپس درگیری‌های نامحدود، بروز خشونت‌ها، افزایش اعتراضات منطقه‌ای و عمومی و حتی در برخی از نواحی جنگ مسلحانه بشه. این میتونه خطرهای ایجاد بکنه. آب کمبود شاید به طور مستقیم عامل جنگ نباشه در خیلی از مسائل، اما عامل در حقیقت یک محرک بزرگ برای تنش و درگیری است که میتونه آسیب‌های بسیار جبران ناپذیر رو بر کشورمون و حتی منطقه وارد کنه.
آقای کوسر، آیا در یکی دو دهه اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه مشخصی برای مقابله با خشکسالی داشتن یا نه؟
مقام‌های جمهوری اسلامی حرف‌های زدند، اما بدون داشتن طرح جامع آب نمیتوان برای مدیریت آب و خاک و غذا و حتی انرژی تصمیم گیری کرد. خود جمهوری اسلامی در زمانی به دنبال داشتن طرح جامع آب بود، اما طرح جامع آب عملا تعطیل شد.
گفتگو با نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا رو میشنیدید. اما در ادامه خروج نیروهای نظامی کشورهای خارجی از افغانستان، وزیر دفاع آلمان روز سه‌شنبه از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد. خروج نیروهای نظامی از افغانستان در حال روی می‌دهد که طالبان در حال پیشروی سریع در نقاط مختلف هستند. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در کابل، در آخرین تحلیل وضعیت امنیتی افغانستان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
هکنون که ما شما صحبت میکنیم، جنگ در استانهای شمال و در غرب افغانستان دوام داره. هنوز مراکز ولایت‌های بزرگ پیش دولت است و هیچ شهر بزرگی که مرکز یک ولایت است سقوط نکرده، اما در اطراف شهر جنگ است و این نشان میده اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، یک بحث ناهمنی باعث خواهد شد سرمایه گذاری که در هوجه شده او قطع شوه، امکان تجارت کوچه سوخت شود، دوم و گپ آخری که تبدیل به یکی از پایگاه ها شود. یعنی بسیاری از شهرهای بزرگ در عملا در محاصره است. میره باید بدانیم که اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، با پیچیدگی جغرافیایی که افغانستان داره که اکثرا کوهستانی است، زمینه نه تنها برای جنگ دوامدار و حتی سقوط مساعد خواهد شد، ولو که در صورتی که دولت بتواند دوام بیاره، بعد از گروه های مسلح غیر مسئول این هم تعدادش بیشتر خواهد بود که برای هیچ کس پاسخ نخواهد گفت. بخاطر که اگر فعلا خیزش های مردمی واقعا به خاطری است که چگونه میشه مناطق خود افس کرد، اما فردا اگر اینا باقی بانند و اینا منسجم نشن، وارد سیستم امنیتی افغانستان نشن، مانند دهه 70 خورشیدی تبدیل به بعض از گروه ها و تنظیم های میشن که برای مسائل مادی و مسائل اقتصادی و مواد مخدره اینا کار خواب کردن و خلاف هان چیزی که قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا بود، اینا ترک میکنن افغانستان. اما بحث بعدی است که فشارهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان و در عین حال زور فشار روسیه و چین هم زیادتر شده به شمول پاکستان و ایران و افغانستان، تبدیل به جنگهای نیابتی شده و از سوی دیگر اونا نمیخواین که ناتو و همپیمانانش خود درگیری یک جنگ فرسایشی در افغانستان بکنن. فلهازا اون شاید این تصمیم گرفته باشن که با کمک های نظامی ترجیح بتن کارشان رو دوام بتن و از پرسنل و از حضور فیزیکی افغانستان اجتناب بکنن. به این معناست که ما در صورتی که تصمیم قطعی ناتو و امریکایی باشه که افغانستان ترک بکنن، شاید نزد از اونا بعضی از دلایل امنیتی طبقه بندی شده وجود داشته باشه که افغانستان ترک میکنن، یا شاید معاملت افغانستان دیگه برایشان از لحاظ استراتژیک اهمیت نداره و یا برایشان درد سرساز است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چانس مداخله کشورهای همسایه بیشتر میشه و دولت افغانستان روزهای بعد در پیش خواهد داشت.
دیدگاه نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در کابل رو میشنیدید.
آقای روحانی خودشون حقوقدان معرفی کردن، رئیس جمهور هم هستن، میگن که مشکل دستمزد کارگران نفت ربطی به دولت ندارد. من میخوام ازشون سوال بکنم آیا دولت به عنوان مجری ناظر بر زندگی مردم، تأمین معیشت مردم به شکل شرافتمند، نظارت بر قیمتها کنترل هست یا نیست؟ آیا این افراد ایرانی هستن یا نیستن؟ بالاخره این کارگر پیمانیه، یک شرکت این رو اجاره کرده، استثمار کرده و داره با حد اقل دستمزد بهش پول. مگه وزارت کار مسئول نیست؟ مگه وزارت کار جزء وزارت خونه های شما نیست؟ تقسیم میکنین چرا آقای روحانی؟ این کارا زشت از شما.
چند روز قبل از انتخابات گفت هر که رو رأی سفید بندازه و یا رأی باطل بندازه حرامه. بعد از انتخابات که دید ای داده بیداد با همه تقلبی که کردن آمارشون پایینه، گفت که حلاله، گذاشتن به حساب خودشون. در نتیجه گفت 65% مردم شرکت کردن. خودتونین.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. با
خب با این پیام های شما به پایان این بخش خبری می رسیم. در بخش های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.